انقلابی از زندگی همه اقشار جامعه و مردم باشه، در ایران حداقل کمتر به معلولان پرداخته شده و میشه گفت که تعداد انگشت شماری فیلم ها با نگاه معلولان و جانبازان هست. حالا شاید در فیلم هایی باشه که معلول یا جانبازی حضور داشته باشن و نقش آفرینی کنن، ولی در حقیقت میشه گفت که مستقیم به زندگی این عزیزان نگاه نشده و اشاره نشده بانو
و به اون شکل بهش پرداخته نشده. آقای نوری، این جشنواره فراخوانیش رو فکر می‌کنم از 24 آذر ماه آغاز کردی، درسته؟ تا 24 دی ماه بوده فراخوان شرکت در این جشنواره.
الان تا 5 بهمن ماه تمدید شده به استقبالی که بوده و در حقیقت فیلمسازان بسیاری تماس گرفتن، تمدید کردن که فیلماشون برسونن.
پس تا 5 بهمن ماه فرصت دارن برای اینکه آثارشون رو برسونن دقیقا به جشنواره. و دقیقاً چه روزهایی در اسفند قراره برگزار بشه؟
7 تا 9 جشنواره برگزار خواهد شد. 7 اسفند
در کجا؟
تا 9 اسفند در باغ موزه قصر تهران، خیابان پلیس به اصطلاح باغ قصر تهران، اونجا فیلم ها اکران خواهد شد، داوری میشه و عصر 9 اسفند ماه اختتامیه که متقابل اعلام میشه که کجا مکان برگزاری هست، در حقیقت اختتامیه
اونجا.
در اختتامیه ما در حقیقت میشه گفت که امسال با دوره‌های قبل که امسال 4 دوره اینجا برگزار میشه، ما 10 معلول خواهیم داشت که فیلم برگزاری خودشون رو انتخاب خواهند کرد.
فرمودین 110
110
داور معلول رو من جای خوندم که شما قراره که حالا فیلم‌ها رو ارزیابی بکنن و جوایزش رو مشخص بکنن، درسته؟
که ما هیئت داوران 7 از به اصطلاح عزیزان و بزرگان سینما و تلویزیون ایران داوری خواهند کرد آثار رو و در رشته‌های بهترین بازیگر مرد و زن، فیلمساز معلول، بهترین فیلم، بخش نگاه همراه که حالا خدمتتون عرض میکنم که چه بخشی هست، بهترین فیلم انیمیشن، بهترین فیلم مستند، بهترین فیلم داستانی و بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی جایزه و ققنوس طلایی جشنواره دریافت میکنم و همچنین جایزه نقدی رو تقدیم و بهترین فیلم یا پژوهش هم در حقیقت میشه گفت که باز هم ققنوس و لوح تحقیل جایزه دریافت میکنن. سه نشان جسارت هم به 3 از عوامل دید و شخصیت های فیلم های شرکت کننده اعطا خواهد شد
که در برگیرنده چه موضوعی این نشان جسارت بر چه اساسی داده میشه؟
در حقیقت میشه گفت که فیلم سازانی میشه گفت جسارت رو این پیدا میکنن که یک کار خاص و خلاقانه انجام بدن، یعنی یک نوآوری در ساخت فیلم و آثارشون داشته باشن. به همین دلیل میشه گفت که این نشان رو ما به کسانی خواهیم داد که در فیلم هاشون یک نوآوری و یک خلاقیت جدید رو ارائه بدن و میشه گفت که در حقیقت یک کار جدید کرده باشن، یک نوآوری،
نگاه متفاوت، جریان جدیدی ایجاد کرده باشن.
در حقیقت داوران هم میتونن به، یعنی این گفته شده که در حقیقت هیئت داوران در هر بخش و هر زمینه دیگه ای که فیلم ها و آثاری رو شایسته تقدیر و تشویق دیدن، جواز دیگه ای هم میتونن به اصطلاح داشته باشن و به فیلم سازان دارن.
بله، صدای شما رو ما واضح صدای شما نمیشویم. یکم احساس میکنم که اگر جاتون امکانش هست که عوض بکنید.
الان
بهتر بل. شد. بله، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم این هست که هر فیلمسازی و هر عزیزی در سراسر ایران و سراسر دنیا، چون جشنواره بین‌المللی هم هست، خواسته باشه در این جشنواره حضور داشته باشه میتونه. یعنی در حقیقت اینی که فیلمسازان تا حداکثر 45% میتونن فیلم‌های داستانی، مستند، انیمیشن تهیه کنن از زندگی جانبازان و معلولان ارائه بدن. بعد کسانی که توانایی ساخت فیلم رو ندارن میتونن در بخش فیلم نامه شرکت کنن و فیلم نامه‌هاشون ارسال کنن. ما این قول رو به فیلم به اصطلاح فیلم نامه نویسان عزیز میدیم که در صورتی فیلم نامه از برگزیده بشه،
اگه فیلمنامه‌شون برگزیده بشه
توسط کارگردانان برگزیده ما برای سال آینده ساخته میشه و در جشنواره سال آینده انشالله حضور خواهد داشت. فیلمنامه‌هایی که برگزیده بشن هزینه ساخت و اصلاح ساختشون رو ما تقبل میکنیم برای سال آینده.
بسیار عالی.
و نکته بعد بفهم. حالا کسانی که در این رشته‌ها در این بخش‌ها نتونن حضور داشته باشن میتونن در بخش نگاه همراه حضور داشته باشن. نگاه همراه با دوربین موبایل شخصیشون و تلفن به اصطلاح دوربین‌های خانگی میتونن فیلم‌های با 3 دقیقه از زندگی یک معلول و جانباز تهیه کنن و بفرستن. در بخش جداگانه در بخش نگاه همراه این فیلم‌ها ارزیابی و جایزه دریافت خواهند کرد.
یعنی شما برای همه اقشار از آماتورها تا حرفه‌ای‌ها برنامه‌ریزی کردین، بخش‌های مختلفی هست که میتونن شرکت بکنن و کارشون ارزیابی بله. بشه.
بله دقیقاً اینجوری هست. بله. ببینید با این وجود به عزیزانی که حالا با این می‌بینن که شاید تا 5 بهمن فرصت ارسال آثارشون نباشه، باز هم ما این امکان رو براشون مهیا خواهیم کرد که در صورتی که به سایت جشنواره پرواز مراجعه کنند و فرم شرکت رو پر کنن، ما باز هم به اونها وقت لازم رو خواهیم داد که فیلمشون آماده کنن و بفرستن. پر کردن فرم شرکت در جشنواره برای ما در حقیقت
به معنی اینه که در این جشنواره شرکت کردن و کارشون ارزیابی میشه.
بله.
امیدوارم که واقعا این جشنواره که 4 دورش رو داره میگذرونه و قراره که حالا بگذرونه به بهترین شکل برگزار بشه و ببینیم که منتخبین در آینده شاید جزو استعدادهای بی‌نظیری باشن که در این حوزه فعالیت بکنن، اون نگاه متفاوتی که شما در جشنواره دنبالش هستین اتفاق بیفته. بسیار ممنونم آقای نوری از همراهیتون و توضیحاتتون.
من از شما با تشکر کنم که راه ارتباطی و پل ارتباطی ما با عزیزانی خواهید بود که شاید این امکان رو داشته باشن که از فیلمسازان برجسته و بزرگ آینده این مملکت باشن و بتونن به هر حال آثاری ارائه بدن. من واقعا از همه عزیزان، از همه اونهایی که صدای ما رو میشنون، شاید توی از اقوام خودشون در نزدیکی خودشون جانبازی معلولی دیده باشن که واقعا بتونن از اون فیلمی بگیرن، جانباز موفقی رو دیده باشن که بارها خواستن اینو معرفی کنن به دیگران. این جشنواره میتونه بگه که ما میخوایم استعدادها رو معرفی کنیم و نخبگان در این زمینه. ما 15% استعداد اقشار مختلف جامعه جزء معلولان هستن و میشه گفت که یک اقلیت زیادی هم هستن. برای همین خواهش میکنم از همه اونهایی که صدای ما رو میشنوند و توانایی اینه دارن که یک کاری رو، یک اثری رو بسازن و تو این جشنواره
شرکت بکنن، حتما اطلاع رسانی
انجام بدن
انشالله. بسیار ممنونم آقای نوری از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
ممنونم. با آقای بابک نوری دبیر جشنواره فیلم پرواز گفتگو کردیم. ممنونم از همه شما دوستان که همراه هستید با رادیو ایران. چند پیام بازرگانی بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه حوض نقره همراه شما خواهیم بود.
خب اجرا کن. 1 2 3 4. نه این نیست، نشد. 1 2 3 4. نه اینم نیست. 1 2 3 4. آها این خوبه. کتل چیپس چیتوس، هر چیپسی کتل نیست.
سلام. امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا 1 سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
عصرتون بخیر باشه دوستان، همراهتون هستیم از رادیو ایران با مجله سینمایی حوض نقره. اما این هفته‌ای که گذشت، رامه هنرمندان یکی از بازیگران پیشکسوت رادیو، تلویزیون و سینما رو از دست داد. مرحوم حسین محبهری، بازیگر رادیو، تلویزیون و سینما، که روز چهارشنبه به خاطر بیماری سرطان ایشون درگذشتن و جامعه هنر رو داغدار کردن، علاقه مندان به ایشون رو هم به همچنین. همکار من تینا میرکرمی از گذشته گفتگویی با ایشون داشتن که ما گفتیم که الان میتونه فرصت خوبی باشه برای اینکه دوباره این بخش رو با همدیگه بشنویم، صدای ایشون رو بشنویم و خیلی از خاطرات رو برای خودمون زنده بکنیم. این بخش تقدیم شما میشه، با هم بشنویم.
حسین محب‌احری مثل خیلی از بازیگران بود، خیلی از بازیگرانی که چند نسل با نقش‌هاشون خاطره دارن. اونقدر بازی کردن که شاید تماشاگران همه نقش‌هاشون رو به خاطر نیارن، اما بخشی از خاطره‌های تصویری نسل ما رو ساختن.
من حسین محب‌احری هستم، بازیگر. در غروب زیبای یک روز پاییزی که بارون هم می اومد، 28 مهر 1330، در تهران توی خونمون به دنیا اومدم.
حسین محب‌احری نقش‌های کوچک و بزرگ بسیاری رو بازی کرد، از ایفای نقش در صحنه‌های جنگی و در سریال‌های تلویزیونی مختلف تا تئاتر و سینما، از محله بهداشت و محله بروبیا تا قه مثل قلقلک که در میان کودکان و نوجوانان به مبصر 4 ساله کلاس معروف بود و اون نقش معلم کلاس رو بازی میکرد. نقشی که هنوز در ذهن بسیاری از ما خاطره شیرین عصرهای جمعه رو تداعی میکنه.
به من بگو بدونم هر آدمی چند تا دونه انگشت توی دستاش داره.
آقا اجازه هلم نکن، دست و پاهامو گم نکن. آقا اجازه جواب میدم، زودتون سری جواب میدم.
سریتر.
آقا اجازه جواب میدم، زودتون سری جواب میدم. هر آدمی تو دستاش 11 تا انگشت داره. هر آدمی تو دستاش 11 تا انگشت داره.
آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟ مبصر 4 ساله یک کلاس که حالا شدی 5 ساله.
آقا اجازه جواب میدم، زودتون.
خب خیلی ساده است، دلم میخواست با بچه ها ارتباط برقرار کنم، خیلی صادق، خیلی سالم. میگفتم بچه ها یک هفته درس خوندن، جمعه است، میخوان یه 10 دقیقه یک کمی شادشون کنیم. چیکار کنیم که شادشون کنیم؟ یک لطیفه ای رو تبدیل میکنیم به نمایش، یک نمایش کوتاه. و کلی بچه ها دوست داشتن و هنوزم که هنوزه، بله، شعر تیتراژش رو حفظن در حالی که هیچ برنامه ای رو حفظ نیستن به نظرم میرسه. خیلی خوشحال میشم از این که بعضی میخواد توی خیابون برای من میخونن این تیتراژ رو و من جواب بهشون میدم. میگم چطور ممکنه مبصر 4 ساله یک کلاس؟
حسین محب‌احری عاشق بازیگری بود و به مدد همین عشق جان خستش رو به صحنه تئاتر می آورد و بازی می کرد.
در حال برای من بازیگری تئاتر خیلی جذابتره، چون آرامشی دارم که دیگه شروع و پایان دارم. یک جایی نمایش شروع میشه و یک جایی پایان داده میشه و من همین الان یه دفعه یاد نمایش خسیس افتادم که اجرا داشتیم در پردیس تهران که من نقش هارپاکون بازی میکردم. با اینکه حالم زیاد مناسب نبود، 2 ساعت و ربع من روی صحنه اصلا نمیفهمیدم چجوری گذشت. بعد از پایان نمایش بود که یهو احساس میکردم که هیچ انرژی در من وجود نداره دیگه.
نمایش خسیس جزو آخرین کارهای این هنرمند به کارگردانی مریم کاظمی بود که در تابستانی که گذشت اجرا شد. مریم کاظمی از اجرای این هنرمند میگوید:
من هر روز پشت صحنه شاهد بودم، هر وقت بهش میگفتم که حالت چطوره، میگفت منتظرم که برم رو صحنه حالم خوب بشه. و وقتی روی صحنه بود انگار مثل باتری که خودش رو شارژ میکنه، خودش رو شارژ میکرد و تا آخرین لحظات نمایش میکشید و به بهترین نحو، حالا به گفته همه کسانی که اومدن نمایش رو دیدن، به نظر من نقشش رو ایفا میکرد.
علی‌رغم تمام حضور پرشور حسین محبهری در صحنه نمایش، او از حضورش در سینما به تلخی یاد می‌کرد.
سینما من برای من خیلی تلخه، روایت تلخیه، چون هیچ وقت اون چیزی که من توانش رو داشتم از من نخواستن، هیچ وقت چیزی از من خواستن که هر کسی میتونست انجام بده. و من خیلی باعث تأسف برای من که کارگردانای ما چطور متوجه نمیشن که من یه بازیگرم. خب این اتفاق تو بعضی از کارها افتاده، مثلا آقای موسایان تو گلچهره، علی‌رغم این که در تصور خیلی ها براش میگفتن که خب بازیگریه که توی تلویزیون برای معمولا میخندن نگاه میکنن، ولی مخوفترین چهره رو بازی کردم که بازی کردم، باید بازی میکردم، رهبر یک طالبانی در دوران سخت حکومت طالبان در افغانستان، و برای اون فیلمم کاندید جایزه هم شدن برای جشنواره فیلم.
انشالله حتما فهمیدی چی گفتم.
ولی صاحب
اگه اینجا فیلمی پیدا کنم تو رو هم با او سوزاندن میکنم.
کل فیلم ها رو برای تو جمع کردیم.
از امروز راه راست بیا، تو بکن اینجا رو مدرسه جور کردیم برای بچه های ما، یک بزرگ هم تعیین کردیم، یا برو یا با او هم خواهی کن.
علی‌رغم سالها بیماری، این هنرمند هیچ وقت از بیماری خود گلایه نکرد و درسای بسیاری از جدال طولانیش با سرطان به دیگران داد.
خب بگه بیماری سراغ هر کسی میاد، مشکلات همیشه هست، یه کسی یه مشکل داره، کسی یه مشکل داره، کسی هم بیماری. من اولین بار سال 81 دچار شدم که بعد از جراحی و شیمی‌درمانی تا 7-8 سال اصلا خبری نبود، تا اینکه از سال 90 شروع شد که واقعا گرفتارم. و تا ببینیم خدا چی میخواد، اصلا من به این چیز زیاد فکر نمی کنم، چیز اهمیت داری نیست.
حسین محبهری بامداد 26 دی ماه این جهان رو ترک کرد و روز گذشته نیز به خاک سپرده شد، اما بازی های هنرمندانه او بر صحنه تئاتر و در سینما و تلویزیون در خاطره جمعی مردم ایران باقی خواهد ماند.
اگر بازیگر نمی شدم احتمالاً پاره وقت آشپز می شدم. نصف ساعت ها می شستم و بربر به دنیا نگاه می کردم، یه برگ درخت، یه برگ گل، یه صدای پرنده، یه هوا، یه ابر، برای من خیلی منو وادار می کنه به فکر کردن دربارش. به نوعی به قول سینمایی من دیگه خیلی کلوزآپ نگاه می کنم، لانگ شات کم می بینم، این ور اون ور، آدم ها، چهره ها، خنده ها، عصبانیت ها. اگر از خاک من گندم براید، از آن گر نان پزی مستی فزاید، خمیر و نانبا دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سراید.
بله، آرزوی آرامش داریم برای روح حسین محبهری و مطمئنن یادش در ذهن و دل علاقه‌مندان به هنر بازیگری او زنده خواهد بود. بسیار ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با حوض نقره رادیو ایران. میخوایم در این بخش در رابطه با انیمیشن، اون هم در جشنواره فیلم فجر امسال، بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر احمد سفلایی استاد دانشگاه روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر سفلایی سلام بر شما.
سلام خدمت شما سرکار خانم فردیهی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم. آقای دکتر، چند سالیه انیمیشن به جشنواره فیلم فجر ما اضافه شده و این اتفاق خجسته‌ای قطعا برای صنعت سینمای کشور ما و انیمیشن سازی هستش. میخوایم یه ارزیابی از شما بشنویم در طی این سالها، این اتفاقی که افتاد، انیمیشن هایی که ساخته شد به جشنواره راه پیدا کرد، یک ارزیابی کلی از شما در این رابطه بشنویم، و اینکه آیا میتونیم این توصیف رو از انیمیشن کشورمون داشته باشیم که به اون رشدی که مد نظرمون بوده حداقل تا یک سطح قابل قبولی رسیدیم امروز یا خیر؟
من خواهش میکنم، ما از سال 1394 در جشنواره فجر بخش انیمیشن به صورت مستقل و مجزا دیده شده. البته قبل از اون ما جشنواره فیلم اصفهان رو داشتیم که جشنواره فیلم کودک اصفهان بخشی هم مربوط به انیمیشن میشد و جشنواره دو سالانه انیمیشن تهران هم یک جشنواره معتبر هست که سالیان سال داره برگزار میشه. امسال فکر میکنم دوره 11 یا 12 داره برگزار میشه. اما این که توی مهمترین رویداد سینمایی کشور ما یعنی جشنواره فجر انیمیشن به صورت جداگانه صاحب در واقع محل عرضه بشود، خب نکته مهمی بوده که ما خوشحالیم از این اتفاق و اتفاقا حضور پررنگی توی همون سال در واقع انیمیشن داشت، یعنی آثاری که توی اون سال ارائه شد آثاری بود که خب به هر جهت برای کسانی که آثار انیمیشن رو دیدن و پیگیری میکنن آثار شاخصی هست. توی همون سال ما در مسیر باران رو داشتیم و فهرست مقدس رو که آثار خوبی بودن و جایزه بهترین کارگردانی و بهترین انیمیشن رو گرفتن و در کنارش کار ناسور، کار کلاهنی، کار قلب خورشید و سایر کارها بود که باز اونا هم به عجب تونستن به نوعی ورود کنن به سینما و اکران سینمایی بتونن برای خودشون بگیرن، که خب این باعث شد که جامعه سینمای ما به انیمیشن به عنوان یک در واقع محصول و یک تولید قابل ارائه در سالن‌های سینما جدی‌تر نگاه بکنه. خب بعد از این اتفاق ما شاهد بودیم که فیلم‌های انیمیشن بیشتر بشن. حالا توی سال گذشته ما به خاطر اینکه تعداد آثار انیمیشن زیاد نبود حالت مستقلی رو براش نداشتیم، ولی امسال با توجه به اطلاعاتی که من دیدم قاعدتا باز این اتفاق تکرار خواهد شد، چون تعداد کارهایی که هست کارهای قابل توجهیه و میتونه باز دوباره به صورت مستقل در واقع دیده بشه و ارائه بشه. فکر میکنم یک چند تا کاری مثل بنیامین، مثل
شب آفتابی، آخرین داستان، بله این سه انیمیشن هست که در جشنواره در بخش مسابقه حضور دارن.
بله حالا ما اگر در واقع بیاییم اینو مقایسه کنیم با به فرض تولیدات سینمایی امریکا در زمینه انیمیشن، یعنی فیلمایی که سال 2019 قراره اکران بشه، خب تعداد فیلمایی که امریکا ارائه خواهد داد توی سالن‌های سینما 17 تاست. حالا با توجه به اون پیشینه و اون صنعت و اون در واقع گستردگی و گردش مالی که توی سینمای هالیوود هست، خب این رقم یعنی این تعداد 3 تا هم برای ما تعداد قابل توجهیه. و در این حال میتونه باعث بشه که چون این جشنواره یک جشنواره جهانی هست، باعث بشه که دیده بشه آثار انیمیشن سینمایی ایرانی، چون جامعه جهانی، جامعه هنرمند جهانی و جامعه انیمیشن غریبه نیست با سینمای انیمیشن ایرانی و ما آثاری رو که جایزه گرفته باشن زیاد داریم توی کارنامه هنرمندانمون، منتها تو حوزه فیلم‌های کوتاه. و این اتفاق اگر بخواد توی فضای در واقع سینمای صنعتی، سینمای فیلم بلند، سینمای قابل اکران رخ بده، خب برای جامعه ایران خب اتفاق خیلی میمون و مبارکیه.
آقای دکتر شما اشاره کردیم به این که حالا برای سال 2019-17 انیمیشن در سینماهای امریکا قراره که اکران بشن. حالا به این عدد 17 که در مقابل سه یک عدد متفاوتی میتونه باشه، رقم قابل توجهیه. این 17 فیلم انیمیشن قطعا داستانهای متفاوتی از هم دارن. ما اگه بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به این که در انیمیشن‌های ما داره چه میگذره و ما چقدر میتونیم از حالا ساده ترین شکلش از متون کهنمون، از داستان‌های ایرانیمون استفاده بکنیم، چون خیلی از همین انیمیشن‌هایی که حالا داره در اروپا یا امریکا ساخته میشه ریشه در خیلی از داستان‌های ساده‌ای داره که در فرهنگ مردمی اونها وجود داشته و حتی در فرهنگ شفاهی اونها نسل به نسل بهشون منتقل شده و حالا شکل و شمایل ممکنه جذاب‌تری بهش بدن و اون رو تماشایی‌تر برای حالا کودکان یا بزرگسالان بسازن و اکران بشه. این اتفاق در سینمای انیمیشن ما هم میفته؟ چقدر ما تونستیم استفاده بکنیم از این فضای داستانیمون؟
تا الان تقریبا خیلی از آثاری که ساخته شده آثار مربوط بود به فرهنگ ایرانی و پیشینه در واقع اساطیری و پیشینه داستانی ما. یکی از نمونه‌هاش قلب سیمرغ مرحوم رید نصیریان هست. نمونه های دیگه‌ای که باز رخ داده، ما کارهایی که دیدیم مثل جمشید و خورشید و حتی تو فضای مذهبی هم مثل ناسور و کارهای از این دست توی سینمای ما بی سابقه نبوده. امسال هم فکر میکنم فیلم شب آفتابی اگر اشتباه نکنن یا فیلم های رهگذار، ببخشید من اسمش رو،
آخرین داستان، بله، آشکان رهگذار،
بله بله, بله. این فیلم هم در واقع باز در واقع داره از داستان ضحاک استفاده میکنه. خب پس این اتفاق توی سینمای ما داره رخ میده
به اون شکل هم هست که بیننده رو جذب بکنه. شاید فقط داستانگویی رو اگر بزنیم کنار، اون فضای ایجاد شده که بیننده بشینه، کودک ما بنشینه و پای تا پایان همراهی بکنه این انیمیشن رو.
عرض من همینه. من متاسفانه فیلم ها رو ندیدم، این فیلمی که الان صحبتش رو کردیم رو ندیدم که بخوام قضاوتش بکنم. اما ما یه نگاه بکنیم میبینیم که مثلا یک سری از داستان ها مثل داستان پینوکیو، داستان سفید برفی، داستان های خیلی در واقع فولکلور و عامیانه‌ای که وجود داره، بارها و بارها روایت شده تو سینمای جهان،
بله،
و همیشه مخاطب خودشو داشته. حتی شده مثلا در طول بازه 3-4 سال مثلا 2-3 روایت از یه فیلمی مثل دیو و دلبر یا یه فیلمی مثل سیندرلا ساخته میشه. خب اون نگاهی که کارگردان داره، اون جهان ذهنی که کارگردان داره، اگر صرفاً قرار باشه بازگو کننده اون داستان باشه بدون هیچ تغییری، خب قاعدتاً مخاطبی نخواهد داشت. اما اگر کارگردان بیا جهان ذهنی خودش رو توی یک مسیر و یک نقشه راهی مثل یک داستان قدیمی و محبوب حرکت بده و این داستان رو با شیوه خودش روایت بکنه، قاعدتا آدم هایی که جذب این داستان خواهند شد تعداد بیشتری خواهند شد. در این حال نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که شاید من به عنوان یک کارگردان اگر دارم برای سن خودم فیلم میسازم، فیلمی رو بسازم که خودم هم خوشم بیاد، اما اگر مخاطب من مخاطبی است که رنج سنیش خیلی پایین تر از منه، مربوط میشه به 2 نسل یا 3 نسل قبل از من، قاعدتا من باید عینک اون مخاطب رو به چشمم بزنم،
بله،
و به این اثر نگاه بکنم. موقعی که ما داریم کار میکنیم باید دقت بکنیم که داریم برای خودمون کار میکنیم، برای دل مدیرمون کار میکنیم، یا داریم برای مخاطبمون کار میکنیم.
بسیار عالی.
اگر ما به این نکته توجه بکنیم که مخاطب ما مخاطبی است که ممکن است این داستان رو اصلا نشینده باشه، و ممکن است اصلا این داستان براش جاذبه ای روی یک کتاب با نثر کهن نداشته باشه، قطعا به بازنگریش فکر میکنیم،
بله،
و قطعا شکلی رو روش میبینیم که بتونیم برای مخاطبمون جذابش بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سفلایی. متاسفانه فرصت ما بسیار کمه، این موضوع بسیار گسترده است. امیدوارم این فرصت رو داشته باشیم هفته‌های آینده باز هم به بخش‌های مختلف این موضوع در کنار شما بیشتر بپردازیم. از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.
ممنونم. متشکرم از شما و ممنونم از همه شما دوستان که این هفته هم شنونده حوض نقره رادیو ایران بودید. عصرتون بخیر باشه و خداحافظ.